من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. روز 19 ماه مبارک رمضان است، ایام و لیالی مربوط به امیر المؤمنین و ضربت خوردن اون حضرت. انشاءالله خداوند همه ما رو پیرو واقعی امیر المؤمنین قرار دهد، نثار روح پرفتوح و ملکوتیش صلواتی عنایت کنیم. بحث روزهای گذشتمون رو که در ارتباط با بیماری‌های روح و راه‌های درمان آن بود، این دو سه روز متوقف می‌کنیم و به مناسبت انتساب این ایام به امیرالمؤمنین، این دو سه روز رو در ارتباط با آن حضرت مطالبی رو به عرض شما برادران و خواهران می‌رسانیم. یکی از چیزهایی که هر کسی در زندگیش نیاز داره الگوست، یعنی اینکه بتواند یه فردی رو، رفتارش و کردارش و گفتارش رو برای خودش دستورالعمل قرار بده، ملاک قرار بده و طبق اون عمل کند. امیرالمؤمنین علیه السلام الگویی است که پیغمبر خدا او رو جان خود خطاب کرده، علی نفسی، جان من است. در آیه مباهله هم جان پیغمبر خوانده شده است و رسول خدا فرموده است امیرالمؤمنین اونقدر فضائل دارد که غیر قابل شمارش و احصاء است. طبیعتاً یک چنین شخصیتی باید تمام زندگیش و تمام رفتار و کردارش برای ما الگو و ملاک باشد. بنده مقدار این دو سه روز میخوام راجع به رفتار علوی با شما سخن بگویم، ویژگی های برخوردی امیر المؤمنین رو عرض کنم تا انشاءالله بتوانیم الگو بگیریم و دستورالعمل زندگیمون قرار بدیم. البته ویژگی های زندگی امیر المؤمنین دو بخشه. بخشی از امور زندگی حضرت قابل تعمیم نیست، یعنی نمیشه بگه آقا شما هم مثل آقا رفتار کن، چون خودش فرموده این مخصوص من است، کسی هم نمیخوام در این رفتار به من تأثیر کند یا مثل من رفتار کند. این بخشی از زندگی حضرته، مثل غذا خوردن حضرت، لباس پوشیدن حضرت. خود اون حضرت به عثمان ابن حنیف نوشتن که عثمان ابن حنیف و سهل ابن حنیف دو تا برادرن از اصحاب پیغمبر که بعدن هم تو رکاب امیرالمؤمنین بودن، بسیار آدم متدین و مؤمن است عثمان ابن حنیف و کسی است که وقتی به بصره حمله شد شجاعانه اونجا دفاع کرد در مقابل جمل اولا و در مقابل سپاه عایشه، و وقتی در منطقه زیغار به امیرالمؤمنین رسید آقا تشویقش کرد، ازش تقدیر کرد. یک انسانی است خیلی علاقمند به اهل بیت و به امیرالمؤمنین. سر سفره یکی از این ثروتمندا رفته بود که فقیری اونجا حضور نداشت، حضرت یه نامه‌ای بهش نوشتن و تذکر دادن که دیگه این کار تکرار نشه. بعد فرمودن عثمان ابن حنیف نمیخوام مثل من زندگی کنید، شما قادر نیستید، زندگی من مخصوص خودم، از شما هم نمیخوام لباس مثل من بپوشید، قضا مثل من بخورید و زندگی مانند من داشته باشید، شما همونی که زندگی عمومی مردمه داشته باشید. ولی اینونی به ورع و اجتهاد و افاف و صداد، با تقوا و عفت و محکم بودن منو یاری کنید. یا در نقل دیگری دارد عاصم ابن زیاد ترک دنیا کرده بود، به غار رفته بود، عبادت میکرد، زن و بچهش رها کرده بود، لباسهای خشن پوشیده بود، غذای بسیار نامناسب میخورد. آقا رفتن به شدت باش برخورد کردن، فرمودن آی دشمن نفس خودت، این چه کاریه میکنی؟ اونم بلا فاصله سوال کرد آقا چرا خود شما اینطور زندگی میکنی؟ اگر اشکال داره اینطور زندگی کردن، من شما رو در لباسهای خشن و در غذاهای نامناسب دیدم. فرمود ویحک لست که انت، وای بر تو، من مثل شما نیستم، شما هم نمیتونید مثل من زندگی کنید، من فرق میکنم. حتی از بچه هاشم نخواسته بود مثل او زندگی کنم. اون شخص میگه رفتم نزدیک افطار بود خانه حضرت، ماندم تا افطار شد. آقا فرمودن که بنشین سر سفره با حسن و حسینم افطار کن. سفره افتاد و نشستم، غذای آوردن میان سفره، گفتم آقا شما افطار نمیکنید؟ فرمود تو با اینها افطار کن، کاری نداشته باش. بعد میگه دیدم یک کیسه آوردن مهر و موم شده بود، گفتم لابد چیز مهمی توشه که مهر و موم کرده. وقتی مهر و موم رو باز کرد دیدم نان خشک بسیار به اصطلاح غیر قابل خوردن و محکمی توشه. گفتم آقا شما با این سن، بعدم دیگه این مهر و موم کردن نداره، کسی از این بر نمیداره. فرمود فرزندانم گاهی ممکنه اینو بردارن، روغنی بزنن یا مثلا موادی بهش بیفزاین، من اینطور زندگی میکنم. حتی از امام حسن و امام حسین هم نخواسته بود، حتی از حتی امام صادق هم مثل امیرالمومنین نبود سبک زندگیش. شما اگر نگاه کنید خود حضرت به سفیان سوری فرمود حساب جدم فرق میکنه، من زمانم با زمان او متفاوت است. این بخش خصوصی است که ما هم نمیخوایم الان وارد این حیطه بشیم. اما بخش عمده ای از زندگی امیرالمومنین که بخش های مخصوصا برخوردی زندگی حضرت، اینها قابل تعمیمه، اینها رفتارهاش برای همه زمانها قابل اجراست. بند امروز میخوام بحث امیرالمومنین و حقوق رو مطرح کنم. حقوق، آقا هر کسی بر کسی حق داره. حتی امیرالمومنین میگه حیوانات هم حق دارن تو جامعه، میگه زمین ها هم حق دارن، البقاء والبهائم، حتی حیوانات و زمین ها هم حق دارن، اقلیت های مذهبی حق دارن، پدر بر فرزند، فرزند بر پدر، همسر بر همسر، حاکم بر رعیت، رعیت بر حاکم، عرضم مهمان بر صابخانه، همسایه بر همسایه. این حقوق رو من در 5-6 قسمت امروز برای شما با داستانهایی که میگم توضیح بدم، ببینید امیرالمومنین رعایت حقوق تو زندگیش چطور بوده. متاسفانه تو جامعه ما رعایت حقوق کمرنگ شده، جوان حق پدر رو رعایت نمی کنه، پدر حق جوان رو رعایت نمی کنه، آقایون گاهی حق همسر رو رعایت نمی کنه، مؤمن حق مؤمن و همسایه حق همسایه. اگه حقوق رعایت بشه اینقدر درگیری و دعوا و اختلاف تو خانواده ها توی فامیل ها نیست. حقوقی که من روایت دیدم، ما عبد الله، چقدر زیباست این روایت، ما عبد الله، آقا بندگی خدا خوبه، بله این همه عبادت داریم، کدوماش از همه بالاتره؟ فرمود ما عبد الله به شیء افضل من حقوق المؤمن، هیچ چیزی به اندازه رعایت حقوق مؤمن انسان رو پیش خدا بالا نمیبره. تا اونجایی که خدا جعل الله حقوق عبادهی، خدا حق بنده هاشو بر حق خودش مقدم کرده تو حدیث داره. و عجیب است این روایات حقوق، گاهی تا 30 حق. مرحوم صدوق یک کتابی دارد، کتاب مختصری است در ارتباط با همین حقوق اسلامی، بعضی روایات رو نقل میکند تا 30 حق، بعضی ها 7 تا، بعضی ها 10 تا، که اینها مکمل همه. رسول خدا وقتی سوال شد حق مؤمن، فرمود الاجلال فی عینک، مؤمن تو چشمت بزرگ بپنداری، تحقیرش نکنی، والود فی صدرک، تو قلبت دوستش داشته باشی. واقعا ما نسبت به هم یک چنین، حالا بحث رفتاری هیچی ها، این اصلا بحث رفتاری نیست، این بحث تئوریست، بحث نظریست. اجلال فلعین والود فی صدر، در قلب دوست داشته باشی، در چشم اجلال و عظمت و عباعت براش قائل بشی. اگه عذر آورد بپذیری، اگر چنانچه بفرمایید مال نیاز داشت مباسات کنی. که این حقوق متاسفانه عرض میکنم خیلی کمرنگ شده تو جامعه ما. حالا بیاید من یه 5-6 تا محور رو عرض کنم، ببینید آقا حق زن، حق جوان، حق اولاد، حق مؤمن رو چجور میفرمود باید رعایت کن. اول حق مؤمن، چقدر امیرالمؤمنین تو زندگیش رعایت حقوق مؤمنین، تا اونجایی که قاضی خودش رو عزل کرد، اونم چه قاضی؟ ابوالاسود دوئلی. ابوالاسود دوئلی بنیانگذار علم نحو است. ابوالاسود دوئلی همون کسی است که تو صفین تا ابو موسی اشعری به عنوان حکم تعیین شد آمد خدمت آقا امیرالمؤمنین عرض کرد آقا اینو کلا سرش میذارن، من اینو میشناسمش، من کوفه دیدم اینو، آشنا هستم باش، این نمیتواند از پس این حکمیت در بیاد. آقا فرمود میدانم، با این قوم چه کنم، اصرار دارن. عرض کرد آقا منو مکملش قرار بدید، دو تا حکم بشید، منو زمیمه کنید، آقا ایشون اینم مشاورش کنارش، که اگر یه جای دیدم دارن کلا سرش میذارن من مانعش بشم. اصرار کرد، قبول نکردن اون کسایی که تو نهروان توی صفین بودن، یاران حضرت بودن، نه فقط ابو موسی اشعری نذاشتن. بعد که اون اتفاق افتاد، بعد از شهادت امیرالمؤمنین یه وقتی معاویه دیدش، گفت ابوالاسود شنیدم تو هم کاندیدای حکمیت بودی. گفت بله. گفت اگه کاندیدای حکمیت بودی چه کار میکرد؟ گفت اگه کاندیدای حکمیت بودم میرفتم منبر میگفتم معاویه به زور مسلمون شده و پیغمبر خدا بارها او رو لعن کرده و اسلامش اسلام ظاهری است و امیرالمؤمنین کسی در این عالم ازش افضل نیست. گفت عجب، پس خوب شد تو حکم نشد، همون ابو موسی اشعری حکم شد که اونطور ما خلاصه حق رو ازش حق رو پوشاندیم و جلوشو گرفتیم. این چنین آدمی است، خیلی علاقه‌منده، کسیه که وقتی امیرالمؤمنین شهید شد اشعاری سروده، در همین ایام اشعاری سروده، خیلی اشعار بلندی است. مرحوم صاحب اعیان و شیعه، مرحوم امین در اعیان و شیعه آورده است اشعار ایشون رو، چند بیت که خطاب به معاویه میکند: الا ابلغ معاویه ابن حرب فما قرت عیون الشامتینا فلا والله لا انسا علیا و حسن صلاته فی الراکعینا. یعنی معاویه شاد نباش از این که علی شهید شد، عمر تو افزایش پیدا نمیکنه، هر کسی عمری داره، ولی انقدر بهت بگم نماز علی بی نظیر بود، طول رکوعش بی نظیر بود، هر وقت دلمون برای پیغمبر تنگ میشد به اون نگاه میکردیم. یک چنین آدمیست با این ارتباط صمیمی که همه شما شنیدید دختر بچهش وقتی یک لقمه حلوای زعفرانی معاویه رو گذاشت تو دهانش گفت بابا اینو بنداز بیرون از گلود، این اگه بره پایین محبت علی از دلت خارج میشه، اینقدر علاقه من. وقت این قاضی آغاز نامه نوشت عزلت کردم بیا، تعجب کرد، اومد خدمت آقا در کوفه، قاضی بصره بود، آقا من چه کردم؟ فرمود بلغنی، آقا مأمور داشت، مأموران سری داشت، براش اخبار می بردن. بلغنی صوتک یعلو ان صوتک یعلو صوت الخصمین او کلامک یعلو کلام الخصمین. به من گفتن تو سر ارباب رجوع داد میزنی، اینا که میان پیش تو برای قضاوت که به هر حال عبد تو نیستن، اومدن گرفتارن، تو وظیفت قضاوت کنی. کدام محکمه قضایی تو این عالم پیدا میکنید که یک استانداری، یک فرمانداری، یک مسئول حکومتی، یک رئیس قوه قضاییه قاضیشو برداره چون صداش از صدای مراجع بالاتره، گاهی اصلا مراجع رو راه نمیده که صداش بلندتر باشه؟ کدام پیدا این عدالت؟ ببین سوده همدانی یک زنه، وقتی آمد پیش معاویه، بصر جنایت کرده بود، فرماندار معاویه بود، آدم میکشت، شراب میخورد، به تجاوز به خانمها نموده بود، خیلی جنایت کرد. این زنم آدم شجاعیه، مؤمن باید حرفشو بزنه، آدمی نیست که بنشینه و خلاصه بهش ظلم کنن. رفت پیش معاویه، معاویه حرفشو گوش نکرد، رسیدگی نکرد. گفت معاویه یه روز فرماندار امیرالمؤمنین مالیات میگرفت، چند کیلو گندم از من بیشتر گرفت، چند کیلو گندم. هر چی هم بهش گفتم بابا این مالیاتو میدم ولی این چند کیلو گندمی که داری میگیری اضافه است، گوش نکرد. سوار بر اسب شدم، پا شدم اومدم کوفه خدمت امیرالمؤمنین، داشت نماز مغرب میخوند. نماز مغربش که تمام شد گفت خانم چه کار داری؟ گفتم آقا از راه طولانی آمدم، فرمانداره چند کیلو گندم از من مالیات اضافه گرفت. مهم نیست برای من چند کیلو گندم، از من چیزی خیلی کم نمیشه، اما از همینجا انحراف شروع میشه. این امرو از من چند کیلو گندم گرفته، فردام کلا سر چند نفر دیگه میزه. این فرماندار شماست. فرمود یه قطعه پوست بیارید. یه قطعه پوست آوردن، نوشت روش بسم الله الرحمن الرحیم و اوف الکیل و المیزان، آیه سوره مبارکه قرآنه، و اوف الکیل و المیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. این آیه قرآن میفرماید که کم فروشی نکنید، رعایت اعتدال کنید، در زمین فساد نکنید، لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، که امام باقر ذیل این آیه فرمود انبیا زمین رو اصلاح کردن، دیگه شما فاسد نکنید. لا تفسدوا في الارض، بعدم فرمود به محض رسیدن نامه پاشو بیا، تو پاد به کوفه نرسیده فرماندار بعدی پاش میرسه به اونجا. فرماندار تعیین کرد از این ور فرستاد، اونم از اون طرف اومد کوفه و ازش چند کیلو گندم. این رعایت حق مردم است در فرمایشات امیرالمومنین، که باید کارگزاران ما، حکومتی های ما اینا رو توجه داشته باشن. قنبر داره حد میزنه به یک کسی، طرف خلافی کرده بود، قنبرم عصبانی شد، شلاق و زد زد زد، دیگه رقم از دستش در رفت، سه تا اضافه زد. فرمود حالا این سه تا رو به خودت میزنم که دیگه اضافه نزن. گفت آقا خب شد دیگه، اتفاقی و اتفاق نیست، سه تا شلاق بیشتر زدی. این برخورد در رعایت حقوق مؤمنین، که وقت اون زن عجم نشست اومد خدمت حضرت، اون حقش رو از بیت المال گرفت. ام هانی هم خواهر امیرالمومنینه، زن شجاعی بود، همون کسی است که از مکه پیغمبر از خانش معراج رفته. ام هانی بسیار شجاع بود، بسیار فصیح بود، دختر ابی طالب است، خواهر امیرالمومنینه، منتظر بود حقش رو از بیت المال بگیره. دید همون اندازه که به این عجمه داد، حالا ایرانی بود جای دیگه بود، غیر عرب بود، همین قدم داد به ام هانی. گفت آقا اولا من عربم، ثانیا خواهر تو هستم، آخه منو با این یکی کردی. فرمود من هر چی نگاه میکنم برتری نمیبینم بین شما، هر دوتون انسان، هر دوتون زنید، هر دوتون تو این جامعه حق زیست دارید، هیچ برتری نمیبینم بر تو نسبت به این. این رعایت حقوق مؤمن در جامعه توسط امیرالمؤمنین بود. ببینید واقعا حالا شما از مراکز پایین بگیر، آیا واقعا پارتی بازی نیست تو ادارات ما؟ توی نانوایی میری نان بگیری پارتی بازی نیست، توی قصابی، توی یک بفرمایید اداره، توی یک مرکز. اگر واقعا این نوع نگاه، من نمیگم تعویل نگرفتن، چرا بالاخره آقا فامیل شما اومده اداره تعویلش بگیر، اومده نانوایی تعویلش بگیر، عیبی نداره، اما نه این که حق دیگران نادیده گرفته بشه به واسطه این روابط اجتماعی. این سیره امیرالمومنین است در برخورد با بفرمایید که مؤمن، در برخورد با اقلیت‌های مذهبی. لا اله الا الله، ببین چه دینیه، چه علیه، چرا جرد جرداغ باید براش کتاب بنویسه بگه امیرالمؤمنین من عاشق تو، من مسیحیم، باید دنبال عیسی بدوم ولی دنبال تو میدوم، من کتاب بنویسم درباره تو چون تو مظهر فضائلی، مظهر نیکی‌ها هستی، چرا باید همه کس او رو معیار قرار بده؟ آقا زرتشتی ها توی فارس، همین شیراز امروزی، منطقه که خب اون زمان زرتشتی‌ها توش بودن، الان هم شاید به هر حال بعضی مناطقش باشن، یه فرمانداری داشت آقا به نام عمر ابن ابی سلمه، اینا رو اذیت میکرد، حق زرتشتی‌ها رو نادیده میگه. یک نامه نوشته امیرالمومنین بهش تو نهج البلاغه است، نگاه کن، نامه امیرالمومنین به عمر ابن ابی سلمه، نوشت مگه اینها انسان نیستند؟ چه فرقی است بین اینها و بقیه از نظر برخورداری از حقوق؟ طرف اگر زرتشتیه تو کشور مسلمان زندگی میکنه، آب، برق، امکانات برای همه است، اهل این کشور، اهل این مملکت، ایرانیه، مسیحی، غیر مسلمانه، باشه، امکانات برای او هم هست، توبیخ کرد اون رو، فرمود از عقاید اونها تأثیر نپذیر. بحث عقیده و بحث و گفتگو یه بحث دیگه است، اما بحث حقوق این اقلیت‌های مذهبی. طرف مسیحی، آقا دید مدتی زره امیرالمومنین گم شده بود، یه وقت دست این مسیحی دید، فرمود این زره مال منه. گفت نه آقا زره مال شما نیست. آمدن پیش شریح قاضی، شریح قاضی یک به هر حال سنگین و سبکی کرد، آقای بفرمایید مسیحی که این دست تو بوده از کجا آوردی؟ گفت مال خودم. آقا امیرالمومنین شما شاهد داری؟ نه شاهد ندارم، این گم شده بوده، ذره ما میشناسم، دست این بنده خداست. خب آقا اگر شاهد نداری من نمیتونم رأی بدم. رأی صادر کرد به نفع مسیحی، مسیحی بلند شد، آقا هم بلند شد، فرمود طبق قوانین رئیس، گرچه به حق با منه ولی طبق قوانین رئیس صادر شده. آمدن از مسجد بیرون، مسیحی نگاهی کرد گفت آقا تو صفین یک اسب خاکستری سوار بودید، این زره رو هم تن میکردید، یه وقتی این زره رو در آورد از تنتون کنار اسب گذاشتید برای نماز یا برای برنامه دیگری، من هوای این زره رو داشتم، من تو صفین رو از شما دزدیدم. درست میگید، حق با شماست، اما این رفتار شما منو شرمنده کرد. بلا فاصله شهادتین گفت و مسلمان شد. فرمود این زره هم مال خودت، حالا که مسلمان شدی و حق رو گفتی این زره هم مال خود. این برخورد امیرالمومنین با اقلیت‌های مذهبی است در زمان خود. رفتار علوی رو آقا تو زندگیمون الگو قرار بدید. فرمود اعینونی، منو یاری کنید با تقواتون. شما اگر عشق برای امیرالمومنین ریختی خوبه، یه کار عاطفی است. اگر تو مصیبت نشستی سینه زدی خوبه، یه کار عاطفی است، احساسی است، احساس مثبته. اما اگر رفتارش تو زندگیت ملاک قرار نگرفت، آقا شاکیت میشه. شاکی کسی نمیشه اگه شب احیا احیا نگرفت، چون احیا واجب نیست، یه ارزشه، یه ثواب خیلی عالی دارد. اما اگر کسی رفتارش با حضرت مناسبت نداشت، تضاد داشت، قیامت معاقبه، گیره. این رعایت حقوق در زندگی امیرالمومنین، قرآن میفرماید المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مؤمن و زن مؤمن و مرد مؤمن نسبت به هم حق دارن، اولیاء هم هستن. یعمرون بالمعروف، باید امر به معروف کنن، ینهون عن المنکر، باید به هم تذکر بدن، یقیمون از صلات، باید همه رو نماز خون کنن، یعطون از زکات، باید مردم به طرف زکات سوق بدن، و یطیعون الله و رسوله، از خدا و پیامبر اطاعت داشته باشن. این سیره امیرالمومنینه. این دوتا. سوم، برخورد با جوان. برادران عزیز، کسانی که اولاد بزرگ دارید، جوان دارید تو خونه، جوان با تا کردن و برخورد کردن شگرد و شیوه خاص خودشو داره. چرا؟ چون جوان در سن نیست که بین عقل و احساساتش با هم تناسب نیست. شما فرض کنید یه کسی یه درآمد محدودی داره، داره با این درآمدم زندگی میکنه، مثلا ما 100,000 تومان زندگیشو بسته، یه مرتبه این درآمد بشه 10 برابر 1,000,000، زندگیشو رو 100,000 تومان بسته، درآمدش بر اساس این زندگی بوده، حالا چجور میخواد اینا بینش تعادل ایجاد کنه که حقوق شده 10 برابر خرج این 1/10؟ تعادل نیست بینش. جوان تا داره میاد به جوانی برسه، عقل و احساسش مثل همه، مثل درآمد و هزینه ما هم، تا جوان میشه یه مرتبه احساس 10 برابر میشه، احساس بزرگی، احساس حرف نپذیری، احساس ارزم به حضور شما یک کتاز بودن میدان، احساس بلوغ، احساس زودرسی، احساس جنسی، احساس شهوانی، دیگه زیر بار کسی نمیره. اینجاست که برخورده با جوان یک در واقع بفرمایید که شیوه خاص میخواد. امیرالمومنین میفرماید قلب انسان جوان کل ارض الخالیه، مثل زمین خالی است، اگه هر چی در این زمین و صفحه سفید قرار بدی ثبت میشه، میماند. زمین خالی مهیا، جو بکار، جو برات میکنه، گندم بکار، گندم بار میاره، یونجه بکار، یونجه، هر چی بکاری همون رشد میکنه. فرمود مثل لذا فرمود حسنم، فرزندم، من تو رو در جوانی اقدام به ادب نمودم و تو رو بادر تو که بالادب من قبل ان یقسو قلبک. شما این نامه 31 رو نگاه کنید، اونایی که میخوان با جوون حرف بزنن بهترین راش همینه. نامه 31 نهج البلاغه، حرفای آقا امیرالمومنین است به امام حسن، می نویسد بابا یا بنی پسرکم، امام حسن بچه که نبوده بهش میگه یا بنی پسرکم، این عاطفیه، یعنی حتی در بزرگی هم امام حسن رو بنی خطاب میکنه. این نامه مال بعد از صفینه، بعد از صفین طبیعتاً آقا امام حسن علیه السلام باید در سن 37-8 سالگی باشه، امیرالمومنین در سن 61 سالگیه. میفرماید یا بنی پسرکم، بنی تو عربی یعنی پسر کوچک، بنی بار عاطفی داره، لقمان هم پسرش رو بنی خطاب میکرد، پسرکم فرزندم. این نامه از یه بابای پیره، بابایی که روزای آخر عمرشه، دیگه نیست، آرزوهاش تموم شده. اصلا نامه ببین فضاف نحوه سخن گفتن بابا رو با فرزند ببین. بابا این نامه از یه کسیه که دیگه وقتی به تو نوشت بعدش زیاد زنده نمیمونه. این نامه از یه بابایی که عمرش رو به انتهاست. این نامه از یه پدریست که آرزوهاش تمام شده. این نامه از یه پدریست که مشرف به مرگه. این نامه به یه پسر جوانه، به یه پسر پر آرزوست، به یه پسری که بر مرکب خواهشها سواره. پسرم این هفصاهه ببینید اصلا نحوه کلام ما، گفتگومون با جوانگاهی نادرسته. گفتگومون جوانه تو مسجد نماز میخوند، یک کسی عطسه کرد، اینم بهش گفت خدا تو رو مثلا مورد رحم غیر همک الله مثلا، اون چیزی که معروف است. یک کسی آمد رد بشه، یه تذکری بهش داد، حرف زد تو نماز. خب باطل تو نماز که نمیشه حرف زد، نمیشه حرف غیر مربوط زد. اصحاب خیلی ناراحت شدن، پیغمبر فرمود کاریش نداشته باشید، صدایش زد، فرمود جوان نماز سه چیز است، صلات سه چیز است، دعا و ذکر و قرآن. دعا و ذکر و قرآن. نفرمود چرا حرف زدی، از منفی شروع نکرد، به جوان نگو نکن، نرو. از اون طرف وارد شد، فرمود نماز ذکر و دعا و قرآن است. خودش فهمید اشتباه کرده، نباید این کار رو انجام بده. اینی که پیغمبر اکرم جوانها بهش گراییدن اول، اینی که امام صادق هشام ابن حکمها دورش جمع شدن، اینی که امیرالمومنین جوانهایی پیروش شدن مثل مسلم مجاشعی که تو جنگ جمل رفت جلو، قرآن دست گرفت، از امیرالمومنین دفاع کرد و به شهادت رسید، مثل زید ابن حارثه، مثل سعسعت ابن سوهان. این افراد به این دلیل جذب امیرالمومنین شدن، برخورد با جوان. اینم برخورد سوم. اما برخورد چهارم، برخورد با نساء، زنها. من یه خورده اینجا توضیح بدم. تو نهج البلاغه راجع به زنها بحثای مختلفی شد. خیلی هم گاهی سوال میکنن که آقا آیا امیرالمومنین فرموده است النساء نواقص العقول، زنها عقلشون ناقصه؟ آیا حضرت تعرض به عقل و خرد زنها دارد؟ حضرتی که تو خانش فاطمه زهرا سلام الله علیها از زنهای کامله بوده، حضرتی که زینب کبرایی تربیت کرده که طلایه‌دار کربلاست، حضرتی که خود میگوید و میداند که قرآن کریم میفرماید ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. آی مردم دنیا، یک زن میخوایم معرفی کنیم الگوی همه شما، اون زن زن فرعون است، آسیه است. حضرتی که شما ملاحظه بفرمایید تو سیره امیرالمومنین نحوه برخورد با خانم آ، نحوه رسیدگی به امور خانم آ، تو تمام حرکت‌های مهم انبیا نقش یک زن دخیله. تو حرکت حضرت عیسی نقش مریم، تو حرکت حضرت موسی مادرش، خواهرش، همسر فرعون، تو حرکت پیغمبر گرامی اسلام خدیجه، تو حرکت امیرالمومنین فاطمه زهرا، تو حرکت امام حسین زینب کبرا. چی میخواد بگه این روایات؟ این روایات آقا ببینید، اگه دو تا زمین شما کنار هم داشتید، یک زمین مثلا فرض کنید که دو تا زمین اندازه همه کدوم یک هکتار، یکی توش بیشتر گندم کاشته بودی، یکی بیشتر توش جو. اون زمینی که توش بیشتر جو کاشتی، اگه به یک کسی گفتی این زمین از نظر گندم از اون کمتره، ناقصه، عیبشو نمیخوای بگی، به جاش جو کاشتی، نه اینکه نداره، چیز دیگه کاشته شده، فضاش پر این زمین، منتها فضاش این زمین نسبت به اون زمین گندم کمتر داره، ولی اون زمین نسبت به این جو کمتر داره. نه نقص است و نه تعریض. زنها رو خداوند احساس و عقل داد، عاطفه داده است. میگه عاطفه زن بر عقلش غلبه دارد. نمیخواد بگه عقل کم است، نمیخواد بگه در قدرت فهم نیست، نه. چقدر زیبا تو نهج البلاغه میفرماید، میفرماید زنها ریحانه هستند و لیست به قهرمانه. نمانه میخواد نگاه پهلوانی بهش داشته باشی، همه یه کشور جنگ باشه زن میتونه بره بجنگه؟ نه. استثناء پیش بیاد، حمله بشه، دفاع تو خونش بله، ولی جبهه نمیخواد بره، اصلا کار اون نیست. میخوان یه ساختمان سازی کنن، میخوان یه جایی کار سنگین کنن، آیا میتونه زن تحمل کنه؟ نه، این اصلا جسمش با این میخواد بگه ساختار وجودی زن ساختار عاطفی احساسی محبت آمیز، نه اینکه خدای نکرده تعریض دارد این روایات. اون وقت با این مقدمه‌ای که من عرض کردم ببینید نگاه امیرالمومنین و برخوردش با خانم‌ها چطوره. داره تو کوچه‌های کوفه میره، ظهر گرمای تابستان، دید یه خانمی داره میدوه تو کوچه‌ها، یا امیرالمومنین نجنی نجنی، آقا نجاتم بده نجاتم بده. فرمود چی شده؟ آقا همسرم مرا از خانه بیرون کرده، تهدید به مرگ کرده. امیرالمومنین دنبال خانم اومدن، در خانه در زدن، جوان خودخواه و مغرور و متعصبی در رو باز کرد و وای از این افرادی که گاهی حقوق زنشون رو نادیده میگیرن، فکر میکنن عبد استخدام کردن، عمه استخدام کردن، فکر میکنن باید با این جور برخورد کانون خانه رو گرم نگه داره. اینا رو تربیت اولادای شما اثر میذاره، برخوردهای منفی. شما سیره پیامبر رو در برخورد با همسرش، سیره امیرالمومنین در برخورد با همسرش ببینید. فرمودن خدا به تو اجازه نداده، همسر توست، عبد تو که نیست، کنیز تو که نیست، که اختیار نداری هر جور. تا سر و صدا بلند شد، همسایه‌ها شناختن، آمدن آقا رو معرفی کردن، عذرخواهی کرد. آقا فرمود برید تو خانه با هم مهربان باشید، نسبت به امور همسرت رسیدگی کن، توجه داشته باش. این برخورد امیرالمومنین نسبت به حقوق نساء است. دید تو کوچه‌های کوفه کنیز داره گریه میکنه، امیرالمومنین طاقت گریه جوان و نوجوان و کودک و اینها رو نداشت، خیلی حساس بود. به قول اون نویسنده میگه امیرالمومنین با هیچ چیزی جابجا نمیشد با اشک، جز اشک مظلوم و اشک یتیم، طاقت نمی آورد. تا دید خانومه داره گریه میکنه، چی شده؟ آقا رفتم از قصاب گوشت خریدم، قصاب گوشت خوب به من نداده، رفتم اربابم گفته پس ببر، بردم پس نگرفته، برگشتم اربابم گفته یا گوشتو پس میده یا بر میگردی، نمیدونم چه کار کنم، همینطور ماندم. آقا فرمودن بیا بریم. او رو آورد در مقابل قصاب، تذکر داد، نصیحت کرد، او هم نشناخ، مشتی به سینه مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام زد. آقایی که کسی جرأت داشت در مقابل او، آقایی که مرعب خیبری ها رو به زمین افکنده، آقایی که امر ابن برای خداست، چون برای خداست تحمل میکنه، هیچ نگفت. اطرافیان تا این حرکت رو دیدن، آقا این امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، بلا فاصله افتاد و دست و پای حضرت. آقا من اشتباه کردم، تازیانم بزنید، هر جوری میخواید برخورد کنید. فرمود نه، من فقط به یک شرط از تو راضی میشم، به شرط اینکه این رفتار تو اصلاح کنی. این رفتار من این مشت رو تحمل کردم برای خدا، اما تو این رفتار رو اصلاح کن. کنیز رو با حالت خندان گوشت و پس داد، پولو گرفت برگرد. این رسیدگی به امور نساء و خانه ها، اون برخورد با اقلیت های مذهبی، اون حقوق مؤمن، حتی در برخورد با دشمن. دشمن امیرالمومنین ملاحظه بفرمایید مظهر عطوفت بود، اجازه نمیداد تو جنگ ها کسی آب به روی دشمن ببند. در صفین وقتی آب رو باز کردن، بعضیا گفتن آقا آب رو ببندید، فرمود نه، روش من این نیست که آب بروی حتی دشمن هم ببندم. صلی الله علیک یا ابوالحسن، چه عظمتی، چه ابهتی. برادران عزیز، اجازه بدید آخر عرایزم رو با یک جمله تمام کنم و کم کم ذکر مصیبت. یک حکمتی است در نهج البلاغه، اگر اشتباه نکنم به نظرم حکمت 249 نهج البلاغه است. اینو ببینید اونایی که اهل مطالعه هستید. آقا امیرالمومنین نهج البلاغه شون، یعنی کلماتی که به ایشون منسوبه، برخیش خطبه است، برخیش نامه است، برخی حکمتها و کلمات قصار. میخوای شیعه امیرالمومنین باشی، میخوای پیرو آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام باشی، این نامه رو ببین. حضرت در اونجا 12 ویژگی آورده برای شیعیان خودش، برای پیروان خودش. چطور نامه یا این حکمت؟ میفرماید من یه برادری داشتم در گذشته، من همشو نمیخونم، فقط 4-5 عرض میکنم. کانلی اخون، من یه داداش یه برادری داشتم. حالا شارحین نهج البلاغه بحث کردن که آقا کیو میخواد اینجا بگه، چون اسم نبرده. میگه من یه برادری داشتم در گذشته، این صفاتو داشت. تو وقتی 12 صفاتو شمرده، بعضی گفتن منظورش ابوذر غفاری است، او بوده. بعضی گفتن منظورش عثمان ابن مزعون است که ایشون هم از اصحاب امیر المؤمنین و اصحاب پیغمبره. برخی گفتن نه، اصلا اسم کس خاصی منظور حضرت نیست، میخواد بگه اگر یک کسی این صفاتو داشت برادر من علیست، اگر یک کسی این ویژگی ها رو داشت داداش من علیست، برادر من امیر المؤمنین. خب اگه اینطور هست ببینیم چطور میشه در سلک برادر امیر المؤمنین علیه السلام وارد شد. فرمود من یه برادری داشتم، کان لی فی ما مزا اخون فی الله، برادری داشتم بنده خدا بود، صفاتش اینا بود. برادران عزیز، خواهران گرامی، پیروان اهل بیت، کسانی که امروز به نام امیر المؤمنین کار رو رها کردید تو این مسجد جمع شدید، امیر المؤمنین تو این نامه، تو این حکمت که حکمت 249 نهج البلاغه است، ویژگی های برادران خودشو میشموره. کی میخواد برادر علی باشه؟ کی میخواد پیرو امیر المؤمنین باشه؟ کی میخواد یاری دهنده باشه؟ فرمود برادر من صفاتش ایناست. سقرت دنیا فی عینه، دنیا پیشش کوچیکه، اینقدر اهمیت نمیده. کان خارجا من سلطان بطنه، بنده شکم نیست، خارجا این داداش امیرالمومنین کسی میخواد بشه، برادر آقا. کان خارجا من سلطان بطنه، از بندگی شکم خارج است. سوم کان اکثر دهرهی سامتا، او کان اکثر دهرهی سامتا، برادری داشتم یه صفتش این بود خیلی سکوت میکرد، حرف زیاد نمیزد، چون آدم حرف که زیاد زد خطا میکنه، حرف که زیاد زد مقامش پایین میاد، حرف که زیاد زد به حرفش مردم گوش نمیدن، یعنی همینطور حرف میزنه. سکوتش زیاد بود، صامت بود. برادری داشتم کان لا یلوم و احدا، هیچگاه کسی رو سرزنش نمیکرد، تحقیر نمیکرد. برادری داشتم عذر میپذیرفت، اگه کسی خطا میکرد میگفت آقا اشکالش اینه اشتباه کردم، دیگه خیلی به روش نمیاورد، عذرشو میپذیرفت. برادری داشتم لا یشکو وجعا، وقتی مریض میشد هیچ که نمیفهمید، اینقدر آرام و سالم زندگی میکرد. فرمود کسی نمیفهمید مریضه، شکوه نمیکرد الا عند برعه، خوب که میشد میفهمیدن این بیمار بوده، هیچگاه در بیماری شکوه نمی کرد. برادری داشتم کان یقول ما یفعل، کاری که انجام میداد میگفت، کاری که خودش انجام نمیداد تبلیغ نمی کرد نمیگفت. برادری داشتم وقتی دو تا چیز پیشش قرار داده میشد، دو تا امر، نگاه میکرد کدومش مخالف هوای نفس، اونو زیر پا میذاشت. اگر دو تا چیز مساوی مقابلش میذاشتن با اونی که مخالف نفسه، اونی که موافق نفسه زیر پا میذاشت، اونی که مخالف نفسه انجام میداد. ببینید حکمت 249 نهج البلاغه، کان لی فی ما مزا اخون، برادری داشتم، حالا عثمان ابن مزعون بوده، ابوذر بوده، یا به تعبیر بعضی از محشین نهج البلاغه فرضی این برادر، ولی داره صفات برادرش رو میشموره. اینها کسانی هستند که پیرو امیر المومنینن. و امروز که روز 19 ماه مبارک رمضان بود، سال 41 هجری، مثل امروزی این یاران سوختن، اینایی که بهشون میگفتن شرطت الخمیس، یک گروهی بودن شرطت الخمیس، یعنی کسانی که تا پای جان با علی ابن ابی طالب پیمان بسته بودن، اینا امروز سوختن. یکی از اونا حجره، حجر امروز و فردا سوخت، هی اومد پیش آقا وایساد، شعر خوند و گریه کرد، هی آمد اشک ریخت، ناله زد. آقا گاهی چشمشو باز میکرد، کیه داره شعر میخونه؟ میگفتن آقا حجره. فرمود حجر چقدر منو دوست داری، چقدر علی رو میخوای؟ عرض کرد آقا قطعه قطعم کنن، آتیشم بزنن، با شمشیر بدنمو تکه تکه کنن، یک لحظه دست از محبت شما بر نمیدارم. اینا امروز اومدن، اینا خیلی کسی رو آقا به حضور نپذیرفته امروز و فردا، ولی همین چند نفری که آمدن خیلی هاشون اینطوری هن، امثال حجر. فرمود حجر خدا جزای خیرت بده، واقعا هم ثابت کرد. وقتی بدنش رو قبرش و مقابلش کندن، گفتن آتیشت میزنیم، قطعه قطعت میکنیم، گفت هر کار میخواید بکنید، من به آقام قول دادم، یه روزی به آقا وعده دادم و پای وعدم هم ایستادم. امروز اینا اومده، امروز امام حسن آمد گفت مردم، خب دیگه بعد از صبح مردم نخوابیدن، امروز کسی خوابش نمی برد، نگران بودن علی وضعیتش چی میشه، مدن پشت در خانه وایساده بودن. امروز دیگه از اون روزایی بود که بعد از نماز صبح کسی خواب نرفت، سر کار نرفتن، خیلی ها کارشون رو تعطیل کرده، اومدن پشت در خانه ایستاد، کارها تعطیل شد، خوابها تعطیل شد، مردم نمیرن، همینطور پشت در خانه جمعیت ایستاده، بعضی ها پشت در خانه گریه میکنن، بعضی ها ناله میزنن. آقا امام حسن امروز آمد فرمود برید، بابام حالش خوب نیست، کسی وای نسته. این صدای گریه شما برای پدر من باعث زحمت آزار پدرم، ناراحت میشه، برید به کارتون برسید، به زندگی. گفتن با ابن ملزم چه کنیم؟ گفت ابن ملزم و بابام فعلا سفارش کرده بهش غذا بدید، شیر بدید، اذیتش نکنید، هیچ کسی به او آزار نده، من ابن ملزم و دست شما نمیدم. تکی تکی میکردن مردم، دست شما نمیدم، ببینم وضع بابام چی میشه، اگه بابام خوب شد علی که من میشناسم ازش میگذرد، امیرالمومنین میگذرد، خودش میداره. ابن ملزم و فعلا کاری نداشته باشید، رد کرد، به هر شکلی بود مردم رو رد کرد، برگشت داخل خانه، درب و بس، اومد تو اتاق. امیرالمومنین از هوش میره، گاهی به هوش میاد. امام حسن میگه باز دیدم صدای گریه میاد، برای دومین مرتبه آمدم، خواهش کردم، تقاضا کردم، برید بابام حالش مساعد نیست، برید به کارتون، زندگیتون، ببینیم چی میشه اوضاع، به شما اخبارو میرسانیم. برای مرتبه دوم برگشت تو خانه، باز دید صدای گریه میاد، این کیه که نمیره، این کیه؟ وقتی درو باز کرد آمد بیرون، دید اسبق ابن نباته سرشو به دیوار گذاشت. اینم از اون شرطت الخمیس، اینم از اون فداییاست، اینم مثل حجره، اونم از اوناییست که عاشق امیرالمومنین، انقدر شبا دنبال امیرالمومنین میدوید تو شهرستان ها، میفرمود اسبق کجا میای؟ میگو آقا میترسم شما رو ترور کنن منافقا. فرمود نه بذار من برم دنبال آقا. میامد تو نخلستان ها نیمه های شب، خیلی علاقه داشت. آقا فرمودن اسبق ابن نباته من که دوبار اعلام کردم برید، چرا نمیری؟ گفت آقا خدا منو نبخشه بخوام فرمان شما رو اجرا نکنم، دلم میخواد برم اما این زانوهام یاری نمیکنه، پاهام حرکت نمی کنه، نمیتونم برم. اون حالی که من صبح از علی دیدم تو محراب، اون وضعیتی که من از مولا دیدم صبح تو محراب، نمیتونم. تو رو جان بابات بذار من یه بار دیگه آقامو ببینم، بذار من یه بار دیگه علی رو ببینم. گفتم بذار برم اجازه بگیرم، اجازه گرفتم و برگشتم. یه مرتبه پا شد سر پا، خیلی خوشحال شد، وارد اتاق شد، گفتم اسبق آهسته بیا، حال بابام خوب نیست. اسبق میگه از در وارد شدم دیدم آقا تکیه داده به یک متکایی، دستمال زردی هم به سرش بستن، بیهوش بود، به حال نبود. تا این وضعیت رو دیدم خودمو انداختم رو پاهای آقا، هی کف پای آقا رو میبوسه، هی آقا رو میبویه. آقا آهسته آهسته چشماشو باز کرد، فرمود کیه؟ عرض کردیم آقا اسبق ابن نباته است. فرمود اسبق بچه های من ناراحت میشن، اینطور گریه نکن. زینبم متاثر میشه، اینطور ناله نزن. اسبق من دیگه گریه ندارم، من راحت شدم. اسبق من دارم ملاقات پیغمبر میرم، ملاقات فاطمه میرم. گفتم آقا من برای شما گریه نمی کنم، من برای غریبی خودم گریه می کنم، من برای مظلومی و برای بی مولا شدن خودمون گریه میکنم. دیدی قدر شما رو ندونستیم، دیدی توجه نکردیم. آقا یه جمله دیگه بگو من از پیش شما برم، یه حدیثی، یه جمله. فرمود اسبق ابن نباته همینقدر بهت بگم، پیغمبر خدا به من فرمود برو مسجد بگو هر که پدر و مادرشو آزار بده خدا او رو لعنت میکنه، هر کسی کارگزار و اجیرشو آزار بده خدا او رو لعنت میکنه. اسبق ابن نباته برو به مردم اینو ابلاغ کن هر عبدی مولاشو آزار بده خدا او رو لعنت میکنه. رفتم به مردم گفتم، بعضیا گفتن منظورت چیه؟ اومدم خدمت پیغمبر، یا رسول الله منظور از این سه واژه چی بود؟ اسبغ ابن نباته. پیغمبر فرمود علی جان من و تو پدر این امتیم، هر که ما رو آزار بده خدا لعنتش میکنه. من و تو مولای این امتیم، من و تو کارگزار این امتیم. این سفارش رو کرد، یا رسول الله چه سفارشی کردی و نبودی ببینی چه کردن بعد از شما. اسبغ ابن نباته لحظاتی خدمت آقا بود و خارج شد. عرض کنم یا امیرالمومنین امروز به بستر افتادی، دوستان آمدن ملاقاتت، امروز و فردا آمدن شما رو زیارت کردن، سفارش میکرد آهسته صرف بزنید، سوالاتتون رو کوتاه کنید، علی حالش خوب نیست. عرض کنم یا امیرالمومنین به اسبغ سفارش کردی آهسته گریه کنه دختران تو نشنون، اما لایا کیوم کیا ابو عبدالله. بعضی مقتلا یه جمله نوشتن، بذار بگم حالا که مصیبت رسید به اینجا. نوشتن امام حسین وقتی کنار باباش گریه میکرد، امیرالمومنین چشماشو باز کرد، اشکو از چشمان حسین پاک کرد، صدا زد بابا هر که برا من گریه میکنه بکنه، اما تو گریه نکن بابا، چون گریه تو منو آزار میده بابا. بابا گریه کنای عالم باید برا تو گریه کنن، بابا گریه کنای عالم باید برا تو عذاب بگیرن. راضی نبود امام حسین گریه کنه. یا ابا عبدالله، یا امیر المؤمنین، اینقدر مراعات کردی اما نبودی کربلا ببینی مقابل چشم زینب، نبودی کوفه و شام ببینی با شوم خیزران، بلا بودن دان ابا عبدالله.